بسم الله الرحمن الرحيم. ثبت بالدليل ان بعض المقدمات الشرعيه لا تقع مقدمه الا اذا وقعت على وجه عبادي، وثبت ايضا ترتب الثواب عليها بخصوصها، ومثالها منحصر في الطهارات الثلاث: الوضوء والغسل والتيمم. وقد سبق في الامر الثاني الاشكال فيها من جهتين: من جهه ان الواجب الغيري لا يكون الا توسليا، فكيف يجوز ان تقع المقدمه بما هي مقدمه عباده؟ ومن جهه ثانيه ان الواجب الغيري بما هو واجب غيري لا استحقاق للثواب عليه. در اولی که ایشون وارد شد در بحث مقدمه واجب که آیا ملازمه هست یا ملازمه نیست، آیا مقدمه واجبه یا وجوب ندارد مقدمه، فرمود که اصل این مسئله خیلی به درکار نیست. ما قائل بشیم که مقدمه واجبه یا قائل نشیم هیچ فرقی نداره، برای اینکه مقدمه عقلا لازمه باید اتیان کنیم، نکنیم به ذیل مقدمه نمیرسیم. حالا بناست که ما اتیان کنیم چی واجب شرعی باشه چی واجب شرعی نباشه، ثواب و عقابم که گفتیم وجوب غیری نداره، پس ثمره عملی نداره بر اینکه آیا مقدمه اونایی که قائلن بر اینکه مقدمه واجبه با اونهایی که قائل نیستن که مقدمه واجب نیست، فرق در عمل بینشون چی فرقیه؟ اونهایی که قائل نیستن که میگن مقدمه واجب نیست، اونا میتونن ترک کنن مقدمه رو؟ اونا هم نمیتونن ترک کنن. چرا؟ برای اینکه اونا هم بنا داره ذل مقدمه رو اتیان کنند. و اگر ذل مقدمه بنا دارد اتیان کند، باید لابد از این که مقدمه رو اتیان کنه. ولذا اول ایشون فرمود که بحث مقدمه واجب خیلی ثمره عملی ندارد، ولی بعد اخیرا حالا که ثمره عملی نداره گفت بهتر اینه که ما اصلا متعرض نشویم. گفت توی این بحث مقدمه واجب مطالب مهم دیگر بسیاره. از جمله مطالب مهم دیگر چه بود؟ یکی شرط متأخر بود که همین چند روز قبل خوانده متمام شد. یکی از جمله بحث مهم دیگر اینه که بعض مقدمات عبادته، این عبادت یعنی قصد قربت در شرطه. این قصد قربت از کجا آمده؟ قبلا هم اشاره کرد که در طهارات ثلاث دو تا اشکال وجود داره. اشکال اول این که ما گفتیم واجب غیری خصیصه هایی رو که برای واجب غیری حساب کردیم چند تا خصیصه بود؟ چهار تا خصیصه حساب کردیم. یه خصیصهش این بود که در وجوب غیری واجبات غیریه قصد قربت لازم نیست. این بود یا نبود؟ و حالا که ما میبینیم در وضو و غسل و تیمم قصد قربت واجب لازمه، به حیثی که اگر بی قصد قربت غسل کنه یا نماز وضو بگیرد نماز بخونه، این نمازش باطله یا صحیحه؟ چرا باطله؟ در چی قصد قربت؟ برای اینکه در وضو قصد قربت نکرده، نه در نماز. در وضو قصد قربت نکرد، وضو باطل. وضو باطل بود، قهرن نماز باطله. اضافات شرط باطل. این قصد قربت از کجا آمد؟ با اینکه امر به وضو معنایش چیه؟ گفتیم امر غیریه. معنای امر غیری یعنی چی؟ یعنی وضو رو من دوست ندارم، فقط برای نماز به جا بیار. مولا اینجور میگه. معنای زبان حال مولا چیه درباره وضو؟ امر نفسی، واجب نفسی اینه که مولا به زبان حالش میگه این عمل را من دوست دارم، اینه برای من به جا بیار. این میشه قصد قربت درش لازم. اما واجب غیری اینه میگه نه، خودی این عمل را من ابتدا اصلا دوست ندارم، نه دوست دارم نه دشمن، ولی اینه اگرم میخوام به خاطر اون چیزی دیگر. و اگر به خاطر چیزی دیگر میخواهد چرا قصد قربت درش شرطه؟ این اشکال اول. خصیصه دیگری داشت وجوب غیری و اون این بود که در امر غیری گفتیم که ثواب و عقاب نداره، یعنی نه اتیانش ثواب دارد نه مخالفتش عقاب دارد. و حالا که اگر حضرت عالی وضو بگیری و نماز بخوانی چند تا ثواب خدا بهت میده؟ دو تا، یکی برای وضو یکی هم برای نماز. و اگر همینطور ترک کرد هر دو تا رو چند تا عقاب میشه؟ دو تا، یکی برای وضو یکی هم برای نماز. این ثواب و عقاب بر امر غیری از کجا پیدا شد؟ هر دو تاش گیره. برای این بحث مقدمه واجب یکی از نکته های بحث مقدمه واجب که علما گفتن میخوان این موضوعات را بررسی کنن که ثواب از کجا آمد در طهارات ثلاث و قصد قربت از کجا آمد. حالا تا برسیم به اصل این دوتا اشکال و توضیحی که داره تا بعد برسیم به جواب. ثبت بالدلیل، بدلیل یعنی به ضرورت مذهبی و دینی ثابت شده به اتفاق کل علما این که بعد المقدمات الشرعیه، بعض مقدمات با این که مقدمه ها لا تقع مقدمتن واقع نمی شود، یعنی صحیح نیست اون مقدمه، الا اذا وقت على وجه عبادی، مگر اینکه واقع شود بر وجه عبادی. وجه عبادی یعنی چی؟ یعنی با قصد قربه. خب و ثبت ایزن، یه اشکال. اشکال دیگر، و ثبت ایزن به ضرورت مذهب و دین در فقه اسلام ثابت شده، ترتب و ثواب علیها، اینکه ثواب بر بعض مقدمات مترتبه به خصوصها. این قید به خصوصها برای چیه؟ یعنی نزجت ذل مقدمه ها، به خصوصی ها یعنی بر خود مقدمه، به ماهو و مقدمه خداوند ثواب میدهد. و اینم این هر دو تا خلاف خصیصه واجب غیریه. واجب غیری رو ما قبلا خصیصه ها و علائمش را بیان کردیم. چهار تا علامت داشت، یکی این بود که ثواب نداره، پس وضو چرا ثواب داره؟ واجب غیری مثلا وضو مقدمه برای نماز، کما این که شستن لباس مقدمه برای نمازه. اگر کسی قبل از نماز لباسش رو شست، آیا بر شستن لباس ثواب داره؟ اگر کسی ترک کرد لباسش رو نشست و نمازم نخوان، چند تا عقاب میشه؟ یکی میگه چرا نماز نخوانی، دیگه نمیگه چرا لباست را نشستی. برای این دیگر مولا عتاب نمی کنه. و حالا که در وضو دو تا عتاب داره، یکی میگه چرا وضو نگرفتی، یکی میگه چرا نماز نخوندی. این مقدمه از کجا پیدا شد که ثواب داره؟ و مثالها، و مثال اون مقدمه‌ای که درش قصد قربت شرطه، از اول طهارت بگیر تا آخر حدود و زیاد، در فقه شیعه چند تا مثال دارد؟ میفرماید منحصره در سه تا مثال، بیشتر نداره. منحصرون به طهارات ثلاث، در طهارات سگانه، بله، الوضو و الغسل و تیمم. این سه تا درش قصد قربت لازمه. چرا قصد قربت؟ با اینکه امرش امر غیریه، چرا قصد قربت لازمه؟ این اولا. و ثانیا چرا بر ترکش عقاب میشه و بر فعلش ثواب میشه؟ این دو تا اشکال. و فی الحقیقه، بله، و قد سبق فی الامر الثانی. خب اینجا که ما بحث میکنیم چی جور بحث میکنیم؟ میگیم چیه؟ میگیم در وضو و غسل و تیمم دو تا اشکال وجود داره. و قد سبق فی الامر الثانی، اون جایی که خصیصه های واجب غیری را بیان میکردیم، اونجا گفتیم ان الاشکال فیها من جهتین، اشکالی در طهارات ثلاث از دو جهت وجود دارد. اول، من جهت ان الواجب الغیری مثل وضو، وضو مثل شستن لباس، چطور شستن لباس مقدمه برای نمازه، وضو هم مقدمه برای، کما اینکه نماز با لباس نجس نمیشه و لذا صحت نماز، وجود نماز توقف داره بر چی؟ بر طهارت لباس توقف دارد یا نداره؟ معنای مقدمه چی بود؟ اینکه اون بر او توقف داشت، معنای مقدمه غیر از این چیز دیگر نبود. همون طوری که به نماز بر وضو توقف داره، بر شستن لباس هم توقف. شستن لباس هم بر ما واجبه، وضو هم واجبه، ولیکن در شستن لباس قصد قربت شرط نیست. میخوای بی قصد قربت بشه لباس پاک میشه یا نمیشه؟ بعد باش نماز بخونی، درسته یا نادرسته؟ ولیکن وضو اینجوری نیست. این از کجا پیدا شد این قصد قربت؟ یک، لا یکون الا توسلیا، معنای توسلی اینه که قصد قربت درش لازم نیست. فکیف یجوز، پس چگونه جائزه؟ جائز به معنای یمکن. فکیف یمکن ان تقع المقدمه، چگونه ممکنه اینکه واقع شود مقدمه، با اینکه این مقدمه مقدمه یا وجوب نفسی ندارد، مصلحت و محبوبیت ذاتی ندارد، با اینکه مقدمه هست، این چگونه امکان دارد اینکه واقع شود عبادت، با قصد قربت باید واقع شود؟ این از کجا؟ یک. و من جهت ثانیه، و از جهت دوم، ان الواجب الغیری، اینم در توی خصیصه ها بحث کردیم، گفتیم به ما هو واجب غیری لا استحقاق للثواب علیه، گفتیم استحقاق ثواب نداره. کسی ده بار لباسش رو بشوره، بعد باش نماز بخواند، چند تا ثواب میبرد؟ برای به خاطر نمازه، اما به خلاف باب وضو. خب تا اینجا اصل اشکال، این دو تا اشکال توضیح دادیم. بعد ایشون استدراک میکنه، میفرمای آیا این دو تا اشکال بر چیه؟ بر اینه که ما ببینیم آیا ثواب دارد یا ندارد طهارات ثلاث. در اصل اینه که بگویم بین علما اختلاف، یه عده گفتن ثواب داره، یه عده گفتن ثواب ندارد. آیا نزاع در اینه که یه عده گفتن قصد قربت لازمه، یه عده گفتن قصد قربت لازم نیست؟ در اینه اختلاف نزاع علما. میفرماید ابدا، همه اتفاق دارن که در وضو قصد قربت شرط. خب اگر شرط باشه چرا نزاع میکنیم؟ میفرماید نزاع ما اینه که این قصد قربت از کجا آمد، طبق قواعد باید بیاد، و حالا که امر وضوئی، امر غیری، امر غیری گفتیم که قصد قربت درش لازم نیست. اینجا از کجا آمد که قصد قربت درش لازم شد؟ ما بحث ما در این نیست که آیا قصد قربت در وضو معتبره یا معتبر نیست. جای شک نیست که معتبره. پس نزاع ما در چیه؟ میخوایم طبق قاعده درستش کنیم که این قصد قربت از کجا آمده در این. و فی الحقیقه ان هذا الاشکال، این اشکالی که ثواب دارد و این اشکالی که قصد قربت لازمه، لیس الا اشکالا، این در حقیقت نیست اشکال مگر بر اون قواعدی و اون خصیصه های واجب غیری را که ما بیان کردیم. اون چه بود؟ بر اصول ما، آنچنان اصول ما که پای ریزی کردیم. ما چی اصل را پای ریزی کردیم؟ گفتیم واجب غیری 4 تا علامت داره، این اصل به عنوان اصل قاعده ما پای ریزی کردیم، درسته یا نه؟ خب یکی از قواعد از این اصول این بود که ثواب ندارد، یکی دیگرش هم این بود که درش قصد قربت لازم نیست. این اشکال بر اون قواعد مایه، لیس الا، مگر این که اشکاله بر اون اصول ما، اون چنان اصولی که ما پایریزی کردیم اون را، للواجب الغیری، توی خصیصه که 4 تا خصیصه برش بیان کردیم. فتقع فی حیرت، پس واقع می شود، فنقع واقع می شود، مایی که اون قاعده را قبول داریم که میگیم واجب غیری قصد قربت نمی خواهد، ما در حیرت واقع می شیم. بین چی متحیریم؟ در این که از این طرف ثواب درست کنیم، از این طرف واجبش وجوب غیری باشد. فنقع فی حیرت، متحیر میمانیم. فی التوفیق بین ما فهمناه، بین اون معنایی رو که ما از واجب غیری فهمیدیم، اون چه معنایی بود که ما از واجب غیری فهمیدیم؟ 4 تا علامت داشت اون معنا، و بین عبادیت هذه المقدمه، چگونه ما جمع کنیم که هم معنای واجب غیری اونه که درش قصد قربت لازم نیست، ما از این طرف میگیم وضو با اینکه مقدمه درش قصد قربت لازمه. این یکی یستحق ثواب علیها، و بین عبادیت هذه المقدمات الثابتت عبادیتها، که اینم یقینیه ها، به ضرورت دین و اسلام گفتیم که درش قصد قربت لازمه. بله و الا، و اگر طبق قواعد نباشد، ما در این نزاع نداریم که آیا قصد قربت لازمه در وضو یا لازم نیست، میگیم بر منکرش لعنت، همه قبول دارن، همه متفق القولن بر اینکه در وضو قصد قربت لازمه. و الا فکون هذه المقدمات، این سه تا مقدمه عبادیه هست، یعنی قصد قربت درش لازمه. یکی، و بازم این سه تا مقدمه یستحق الثواب علیها، در این سه تا مقدمه مستحق ثوابم میشه مکلف. این اصل این مطلب امر مفروغ عن، امری که هیچ کسی درش نزاع نمیتوانه داشته باشه، لا یمکن رفع الید عنه، برای اینکه ضرورت فقهی و اسلامی ما ایجاب میکنه. خب فاذا ما میخوایم این طبق قاعده درست کنیم، فقط گیری ما اینجاست، فاذا لا بد لنا من تصحیح ما اصلناه فی الواجب الغیری، باید دست از اون قاعده اولی ایمان برداریم، اونی که 4 تا علامت برای واجب غیری دی، اونو باید دوباره تجدید نظر کنیم، بگویم نه واجب غیری همیشه اینجور نیست که درش قصد قربت لازم نباشه، گاهی درش قصد قربت لازمه و گاهی هم درش قصد قربت لازم نیست، یا اونو تصحیح کنیم یا اینه یه بهانه دیگری بیاریم، غرض بالاخره که با هم جمع بشه. فاذا لابد لنا، چاره نیست برای ما من تصحیح اون قواعدنا که ما فایرزی کردیم در واجب غیری به عنوان 4 تا علامت، به سبب توجیه عبادیت المقدمه، آیا اونی که ما تصحیح میکنیم دست از خود اون قاعده برمیداریم یا این قصد قربت در وضو رو توجیه میکنیم؟ میفرماید نه، دست از اون قاعده خودمون بر نمیداریم، مع ذلک این قصد قربت رو در وضو توجیه میکنیم که با امر غیری منافات نداشته باشه. به سبب توجیه عبادیت المقدمه، بر وجه باید ما توجیه کنیم که یلائم توسلیت الامر الغیری، که ملائمت داشته باشد با توسلیت امر وضو، که این امر وضو امر غیریه، امر وضو اگر امر غیریه وجوبش وجوب غیریه، اینو گفتیم که اقتضای قصد قربت نداره، میگیم قصد قربت از جای دیگر آمده، نه از جهت وجوب وضو، نه از جهت مقدمیت وضو، ما میخوام اینجور تصرف کنیم. و قد ذهبت الآراء اشتاتا، و به تحقیق رفته است آرای علما متشتت و فراکنده فی توجیه ذلک، در اینکه این بله قصد قربت از کجا آمد. خلاصه این بله چی؟ بله خلاصش 2 تا جواب اصلی داره، این 2 تا جواب رو آقایان در نظر بگیرن. جواب اول میگیم قصد قربت که در وضو شرطه از باب وجوب نیامده، بلکه از باب چی آمده؟ مثلا وضوی قبل از زوال و بعد از زوال رو فرض فرمایید، وضو قبل از زوال مشروع یا نه؟ یا نه مشروع نیست، حرامه؟ خب مشروعه علاوه بر مشروعیتش مستحب هست یا نه؟ این امر استحبابی امر نفسیه یا امر غیری؟ اون امر غیریه؟ قبل از ظهر وضو مقدمه برای چیه؟ برای هیچی نیست، برای کون علی الطهاره بودنی بر وضو را خداوند دوست داره. دوست داره یا نداره؟ آقا میگه من نمیدونم، چون در عمرم قبل از نماز من وضو نگرفتم تا بدانم دوست داره خدا یا دوست جای شکی نیست، امر نفسی دارد. این قصد قربت از جهت امر نفسی آمده. یه اشکال، یه جواب از این را، البته این جواب بعدم دچار اشکال دیگر میشه ها، باید اون اشکالاتی که بعد وارد میشه اونا را هم رد کنیم. یه را راه دوم در سیوتی اونجاها خوانده بودین، گفتن گای مضاف کسب تأنیس از مضاف الی میکنه یا به عکس، به چجوری بود؟ شرقت صدر القنات من الدم، معنای چی بود؟ خیلی خوب، حالا کار در کتابش نداریم، هر جا باشه. گفتن گای مضاف کسب تأنیس میکنن، گاهی هم کسب تذکیر میکنن. اینجا هم اینجوریه، امر نماز، امر به خود نماز امر نفسی هست یا نه؟ خیلی قویه، و چون خیلی قویه و نماز از ارکان اسلامه، و این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواهاست، این امر نماز چون خیلی قویه، امر به وضو ولو امر غیریه، ولیکن این امر غیری کسب عبادیت کرده از امر سله، معلوم شد یا نه؟ پس با این که امرش امر غیریه و در امر غیری قصد قربت لازم نیست، ولیکن در این امر غیری قصد قربت لازمه. چرا؟ برای اینکه کسب نفسیت کرده از امر صلات. اینم یه جواب. بعضی علما اون راه اول را گفتن، بعضی هم راه دوم را. البته راه دوم را خیلی از علما نگفتن، نوعا کسی قبولش ندارد. اون میگه در باب تذکیر و تأنیث درسته، و الا در باب کسب عبادیت معنا نداره، امر امر غیری، ولیکن کسب عبادیت از امر دیگر کند، از امر سله. اگر کسب عبادیت از امر سله کرده، معناش اینه که وضو داخل اجزاء نمازه و این خلفه فرض میشه. پس جواب اول بهتره. جواب اول چیه؟ جواب اول اینه که خود وضو چه قبل از زوال چه بعد از زوال امر نفسی دارد، منتها امرش به حد استحبابه، و در این امر نفسی قصد قربت لازمه. کسی بخواد نماز وضوی صحیح بگیره، چون امر نفسی دارد باید بدون قصد قربت نمیشه. بعد امر مقدمی که آمده تعلق گرفته، گفته این وضو را با اون قصد امر نفسی خودش به جا بیار، یعنی با قصد قربت امر خودش، نه با قصد قربت من که امر غیری هستم، چون امر غیری گفتیم اقتضای قصد قربت را نداره. این اشکال قشنگ دفع میشه. اون تو از این اشکال که دفع شد، یه اشکال دوم متولد میشه. اشکال دومش چیه؟ اگر گفتیم اشکال دومش اینه، خیلی خوب، قصد قربت را ما قبول داریم که از امر نفسی استحبابی آمده. اگر از امر نفسی استحبابی آمده، میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که همیشه که قبل از زوال که بعد از زوال انسان اگر وضو میگیرد، باید کدام امر را قصد کند؟ باید به قصد استحباب باید به جا بیاره، درست نه؟ و حالا که بعد از زوال کسی علما، هیچ کسی از علما نگفتن که بعد از زوال هم وضو مستحبه، بلکه بعد از زوال وضو چی میشه؟ خب شما که قصد امر میکنی، کدام امر را قصد میکنی؟ امر وجوبی رو یا امر استحبابی رو؟ یعنی به نیت وجوب به جا میره، به نیت استحباب بعد از زوال. اگر به نیت وجوب به جا میاره، پس معلومه که شما قصد امر مقدمی کردین، قصد امر وجوبی رو کردین، امر خودش رو قصد نکردین. اگر نکردین، باز این قصد قربت درست نباشه. این اشکال دوم بهش فدید میاد. از اینم باید جواب بگوییم. حالا چی جواب میتونیم بگوییم؟ و نحن نقول علی الاختصار، ما مختصرا عرض میکنیم. بله، چون آقایون حال ندارن، بله، یه عدهشون خوابه و یه عدهشون هم که از گرمای مثلا. و نحن نقول علی الاختصار انه من المتيقن الذي لا ينبغي ان يتطرق اليه الشك، اونی که از جمله متيقنه، بدیهی، همه قبولش دارن و هیچ جای شک و شبهه‌ای هم درش نیست، اینه من احد ان الصلاه مثلا، این که نماز ثبت من طریق الشرع، از طریق فقه اسلام ثابت شده توقف و صحت ها. این که نماز توقف داره صحتش بر کی توقف داره؟ بر وضو. منتها بر ذات وضو یا بر وضوی با قصد قربت؟ بس در اصل مثلا ما گیر نداریم که شکی نیست نماز توقف داره نه بر ذات وضو بلکه بر کی؟ بر کی توقف داره؟ توقف داره بر وضوی با قصد قربت. لذا لازمه که بس ما قصد قربت را در وضو داشته باشیم، نداشته باشیم اصل مقدمه انجام نگرفته، چون نصف مقدمه ذات وضوئه، نصف دیگر چیه؟ قصد قربت. پس اصل قصد قربت جزء مقدمه نماز، از این جهت ما چاره ای نداریم باید قصد قربت را بکنیم. منتها قصد قربت یعنی معناش قصد امر، قصد کدام امر را بکنیم؟ شبه اینجا میاد، قصد امر خودی وجوب، این که امر غیریه، این قصد امر نمیخواد. قصد امر استحبابی معناش اینه که باید همیشه وضو را به نیت استحباب بجبر، اینم نمیشه، اینه دیگه چکار کنیم؟ علا احد طهارات الصلاه توقف دارد بر یکی از طهارات سگانه، ولیکن لا تتوقف علا مجرد افعال این طهارات، بر مجرد ذات وضو، مجرد یعنی ذات وضو ها، نه مجرد در مقابل مؤیل، بلکه مجرد در مقابل چی؟ ای باریک، نماز توقف دارد نه بر ذات وضو، بلکه بر کی توقف دارد؟ بر وضوی با قصد قربت. یعنی در حقیقت مقدمه نماز مرکبه از دو چیز، ذات وضو و قصد قربت در وضو. ولیکن لا تتوقف علی مجرد افعال این طهارات سگانه، کیف ما اتفق، هر جوری اتفاق بیفتد، با قصد قربت بی قصد قربت، این وضو مقدمه نماز نیست، بلکه کدام وضو مقدمه نمازه؟ بل انما این نماز تتوقف علی فعل طهارت، بر فعل طهارت، فعل وضو، اذا وقع علی الوجه العبادی، وقتی که واقع شود بر وجه عبادی، یعنی با قصد قربت واقع شود. پس مقدمه نماز دو جز پیدا کرد، مرکب شد ها، خوب متوجه باش. جز اول ذات غسلات و مسحات، جز دوم قصد قربت در این غسلات و مسحات، این مجموعا مقدمه نمازه. علی الوجه العبادی، ای اذا وقع، یعنی اون وضوی مقدمه نمازه که اون وضو واقع شود، متقربا به، در حالتی که تقرب بجوید به اون وضو، الی الله تعالی، به سوی خدا تقرب بجوید. فالوضوء لعبادی، اشاره به اونه که مقدمه مرکب شد، وضو با قصد قربت مثلا هو شرط، شرط نمازه. نه شرط یعنی چی؟ خب آن یادش رفت ها، قبلا گفتم یکی از مقدمات مقدمه یا سببه یا شرط، بعد شرط رو هم تقسیم کردیم، یا شرط عقلیه یا شرط شرعی، تمام اینها داخل مقدمه بود دیگه. و هو شرط، وضوی با قصد قربت شرط نمازه. شرط نماز یعنی چی؟ یعنی و هو المقدمه، وضوی با قصد قربت مقدمه، اون چون مقدمه ای که تتوقف صحت الصلاه علیها، توقف داره صحت نماز بر این وضوی با قصد قربت. خب حالا چی گیر داریم؟ آیا چرا قصد قربت بر ما لازم شد؟ خب لازمه، جای شک نیست، برای اینکه مقدمه نماز قرار گرفته. خیلی خوب، از این جهت فارغ شدیم، اصل اشکال در شد. منتها یه اشکال دیگر پیدا میشه که این قصد قربتی که بر ما واجبه مقدمه نماز قرار گرفته، منشأ این قصد قربت چیه؟ امر نفسیه یا امر غیری؟ هر کدام را بفرمایید خالی از محذور نخواهد بود. اینجاست که اشکال دوم پدید میاد. کجا هست؟ بالا هست یا پایین آقا؟ اینجا؟ خب چای نوشی جانشان، بلی سر و صدا، بله ممنوع. و علیه لابد ان یفرض الوضو، لابد است از این که فرض شود وضو عبادتن. فرض شود وضو عبادتن یعنی چی؟ یعنی با قطع نظر از آمدن وجوب، هنوز وجوب روی وضو نیامده، یعنی قبل از زوال، هنوز مقدمه ای نماز قرار نگرفته، امری غیری ندارد، پیش از او باید وضو عبادت باشد یا نه؟ باید عبادت باشد تا امری مقدمی بیاد، بگوید وضو را با قصد قربت بجوی. لان الامر الغیری قبل فرض تعلق الامر الغیری به، پیش از آن که مقدمه ای نماز قرار بگیرد باید وضو قصد قربت داشته باشد. لان الامر الغیری، چون بعد از زوال امری غیری به وضو میاد. امری غیری معنیش چیه؟ معنیش اینه که میگه من قصد قربت نمیخوام، پس معلومه قبل از امر غیری باید وضو قصد قربت داشته باشد. لان الامر الغیری حسب ما فرضناه، حسب اونی که ما فرض کردیم این نمایه تعلق و این امر غیری با چی تعلق گرفت؟ بین امر که میدانین بین وجوب و متعلق وجوب، بین امر و مأمور به چه سمتی وجود داره؟ این قاعده را عامه همیشه در نظر داشته باشین. بینشون رتبه علت و معلول، عرض و معروض میگه، عارض و معروض میگوین، درسته یا نه؟ امر دلالت بر حکم دارد، دلالت بر چی دارد؟ وجوب. وجوب حکمه. موضوع این وجوب چیه؟ وضو درسته، قبل از امر غیری وضو بود و جز موضوع دیگر این امر چیه؟ قصد قربت. پس معلومه که قصد قربت قبل از امر غیری باشه، چون اون موضوع امر غیری رویش تعلق میگیره، و الا اگر قبل از حکم موضوع نباشد، حکم که موضوع را درست نمیتواند. در عرض و معروض خارجی خیلی واضحه، جسم باشد تا بیاض بیاد یا نه، یا جسم نباشد هم بیاض میاد خود به خود یا نمیاد. رتبه جسم مقدمه یا رتبه بیاض؟ اول جسم باشه بعد بیاض برش عارض بشه، درسته یا نه؟ اینجا هم اینجور میگیم امر غیری، امر دلالت بر چی داره؟ آقا گیر کرد، بان که جای گیر نبود، دلالت بر وجوب دارد، وجوب حکمه. این حکم موضوع میخواد یا نمیخواد؟ موضوع از چیه؟ وضو که گفتیم نیست موضوع از تنها. احسنتم، حالا تازه متوجه شدید. وضوی با پس قبل از امر غیری قصد قربت باشه تا این امر بهش بیاد یا نه، یا نباشه؟ نباشه که موضوع نیست، موضوع نبود که حکم نمیاد، درسته یا نه؟ موضوعی وجوب، وجوب غیری موضوعش را مرکب گرفته از دو چیز، ذات وضو همین شستنای خارجی با قصد قربت. پس معلومه قبل از امر غیری قصد قربت در وضو بوده. اون قصد قربت از کجا پیدا شده بوده قبل از امر غیری؟ اینجا جای سواله. بعد جوابش میگیم که اون از امر استحبابی. سوال دوم، بعد از زوال کدوم رو کدوم امر رو قصد کنیم؟ اونجا به کمی دقت داره با. لابد ان یفرض الوضوء عباده، فرض شود وضوء عبادت پیش از آن که امر غیری و وجوب غیری به وضوء تعلق بگیرد، چون امر غیری دلالت بر حکم میکند. موضوع این حکم گفتیم چیه؟ عبارت است از وضوء با قصد قربت. اون قصد قربت باید قبل از امر غیری باشد. لان الامر الغیری حسب ما فرضنا انما يتعلق، تعلق میگیرد. یعنی موضوع از چیه؟ موضوع این امر غیری الوضو العبادی، وضو با قصد قربت، این دو تا موضوع امر غیری است. خب هر موضوع نسبت به حکمش باید مقدم قبلا تحقق داشته باشه یا نداشته باشه؟ ای باری به ما هو ای بار، لا به اصل الوضو به ما هو، امر غیری که به خود ذات وضو پیکره وضو تعلق نگرفته، گفتیم به وضوی با قصد قربت تعلق گرفته، نه اینکه این امر غیری به اصل و ذات وضو به ما هو وضو اون تعلق گرفته باشد و به قصد قربت تعلق نگرفته باشد. فلم تنشأ، از اینجا پیدا شد که قصد قربت از این امر غیری پیدا نشده، قصد قربت قبل از امر غیری بوده و موضوع امر غیری بوده، نه اینکه بعد از امر غیری پیدا شد، بلکه قبل از امر غیری به عنوان موضوع امر غیری قصد قربت در وضو بوده و اون مولا شرط قرار داده، موضوع قرار داده. فلم تنشأ عبادیت الوضو، قصد قربت در وضو لم تنشأ من الامر الغیری، از امر غیری پیدا نشده، حتی یقال که اگر پیدا می شد خلاف اون قاعده ای بود که ما در واجب غیری گفته بودیم. خب یکی از لوازم و خصیصه واجب غیری چه بود؟ گفتیم که امر غیری قصد قربت نمیخواد، خب اون هم قاعده به حال خودش باقی. اینجا میگیم قصد قربتی در وضو از امر غیری پیدا نه تمام شد یا نه؟ علل قاعده شد یا نه؟ اون وقت سوال دوم، از این اگر پیدا نشده پس از کی پیدا شده؟ بفرمایید که از امر استحبابی. از سوال سوم، بعد از زوال اگر بخوایم وضو با قصد قربت به جا بیاریم، به قصد امر غیری به جا میاریم یا به قصد امر نفسی؟ اگر به قصد امر غیری به جا می آوریم، گفتیم که این امر غیری قصد قربت نمیخوان، این از این که نیست، باید از امر خودی وضوی، امر خودی وضو که امر استحبابی بود، پس لازمش اینه که بعد از زوال هم باید با قصد استحباب به جا بره. اونجا یک کمی گیر داره، اون اشکال سومیه. من الامر الغیری حتی یقال، که اگر از امر غیری پیدا می شد اشکال آقایان وارد بود، که اون چه بود؟ میگفتم عبادیت، یعنی قصد قربت در وضو. لا تلائم با وجوب غیری وضو، چون وجوبش و امرش غیریه. اگر غیریه، امر غیری هیچگاهی قصد قربت را نمی آوره، لازم نیست. بل عبادیت وضو، بله؟ آه. نه، اگر بگیره خود فرضه، معنیش اینه اگر ذات وضو موضوع برای امر غیره، معنیش اینه که بعد از زوال میگه پیکره وضو رو به جا بیار، نمیگه قصد قربت واجبه. با حال که فرض ما اینه که در وضو گفتیم قصد قربت هم واجبه، همونطوره که غسل واجبه، مسح واجبه، قصد قربت هم واجبه. امر غیری، وجوب غیری که آمده روی سه جز آمده، این سه جز مرکبتا موضوع وجوب غیری شده. اون سه جز چیه؟ غسل و مسح و قصد قربت. و این قصد قربت پس معلوم از خود امر غیری که نیامده، چون امر غیری حکمه، این قصد قربت موضوعشه، موضوع نسبت به حکمش همیشه مقدمه. این امر قصد قربت از کجا پیدا شد؟ این یه سوال. سوال دوم، فلم تنشع عبادیته، کجا شد آقا؟ بل عبادیت وضو لابد ان تکون مفروضه التحقق، فرض کرده باشد مولا وجود عبادیت رو پیش از آمدن امر غیری، چون موضوعش قرار داده، موضوع باید قبل از حکم باشد تا حکم رویش بیاد. مفروضه التحقق پیش از فرض تعلق امر غیری به اون وضو. و من هنا یسه، از این بیان ظاهر شد و صحیح است استحقاق و ثواب علیه. این که چرا بر وضو ثواب میدهند؟ برون که وضو عبادت است و مستحب عبادیه، بر هر عمل مستحب عبادی خداوند ثواب میدهند. لانه عبادتون فی نفسه، معنای فی نفسه یعنی چی؟ یعنی پیش از اون که مقدمه نماز قرار بگیرد، پیش از اون ثواب داشت. ولیکن با اصل اشکال دفع شد، این اشکال طوری دفع شد که اشکال دوم خلق شد. اشکال اول این بود که این عبادیت از کجا آمد، با اینکه امر وضو امر غیریه. شما در جواب چی فرمودین؟ اون جوابی را که هنوز متوجه نشدین، هنوز امر نمیگیم، امر استحباب میگیم، که عبادیت وضو قبل از آمدن امر غیری بوده. چه اشکالی داره؟ امر غیری آمده روی وضوی با قصد قربت خودش تعلق گرفته، نه با قصد قربتی که از این امر پیدا شده. خب اگر قبل از امر غیری داشته قصد قربت، اون قصد قربتش از کجا پیدا شده بوده؟ این سوال دوم. شما جوابش چی میگین؟ میگین از امر استحباب. پس در جواب دوم امر استحبابی نفسی اسمش در میان میاد، تا بعد برسیم به اشکال سوم. ولیکن ینشع من هذا البیان الاول، که هیچ که نفهمید اشکال آخر، این اشکال دوم رو همه انشاءالله متوجهن. و هو، و اون اشکال آخر اینه، انه اذا کان، زمانی که بوده باشد عبادیت طهارات سگانه غیر ناشئت من الامر غیری، قصد قربت از جهت وجوب در وضو مدخلیت نداره، بلکه قبل از وجوب، قبل از اینکه وضو واجب بشه هم قصد قربت درش لازم بوده. فما هو الامر المصحح، پس چیست اون امری که اون تصحیح کرده مر عبادیت وضو را؟ عبادت را در سابق در واجب تعبدی و توسلی اونجا معنا کردیم. واجب تعبدی یعنی چی؟ قصد قربت رو معنا کردیم، قصد قربت رو گفتیم یعنی چی؟ قصد امر. پس عبادیت از امر پیدا میشه. شما که گفتین از امر غیری پیدا نشده، خب شما یه امر دیگر رو در وضو برای ما نشان بدین که بگوین عبادیت از اونجا پیدا شده. اون چیه؟ ها؟ فما هو الامر المصحح لعبادیتها، چیه اون امری که تصحح کرده عبادیت وضو را؟ والمعروف، و معروف بین علما اینه که لا یصح فرض العباده، صحیح نیست فرض عباده عبادتن که به عنوان عبادت قرار بگیرد الا به تعلق امر بها، با اینکه واس امر بهش تعلق گرفته باشه. مثلا الان یه نماز درکعتی، نماز به ما هو نماز عبادت هست یا نه؟ درسته. الان حضرت عالی میخوای یه نمازی در رکعتی بخوانی، خب این نمازی در رکعتی شما عبادته یا نه؟ ها؟ چرا عبادته؟ در رکعت به یه سلام ها، نه دو دو رکعه، در رکعت به یه سلام، با اینکه نمازه، نماز که عبادته، چرا این عبادت نیست؟ امر احسن تو امر نداره. عبادیت عمل از چی پیدا میشه؟ که قبلا امر داشته باشه. ما عمل رو به قصد اون امر به جا بیارم، اینی میگن قصد قربت. پس قصد قربت رو خوب معنایش رو ملتفت شدین. قصد قربت یعنی چی؟ یعنی قصد امر. و امر غیری که در وضو مسئلیت نداره، گفتیم عبادیتش پیش از امر غیری بوده. و اگر پیش از امر غیری بوده، لابد وضو یه امر دیگری داشته باشه که اون امر مصحح عبادیت شده. اون چیه؟ اونو به ما نشان بده. الا به تعلق امر به اون عبادت لیمکن قصد امتثاله، تا اینکه ممکن شود قصد امتثال اون امر. چون اگر امر نداشته باشه، قصد امتثال چی رو بکنیم؟ قصد قربت معنا ندارد. لأن قصد امتثال الامر، برای اینکه قصد امتثال الامر هو المقبم لعبادیت لعبادت اندهم، مقبمه برای عبادیت یه عبادت در نزد علما. تا امر نداشته باشد اون عمل عبادت گفته نمیشود. پس امر داشتن مقوم عبادیته. ولیس لها فی الواقع الا الامر الغیری. و حالا که در باب وضو وقتی ما نگاه میکنیم، میبینیم که غیر از یه وجوب مقدمی، غیر از یه امر مقدمی، امر دومی اصلا نداره تا اون مصحح عبادیت باشد. فرجع الامر بالاخیر الى الغیری، رجوع میکند امر بالاخره به امر غیری. یعنی قصد قربت از امر غیری پیدا شده. اگر قصد قربت از امر غیری پیدا شده بود، اشکال اول من عود میکنه. اشکال اول من چه بود؟ قصد قربت نداره. شما جواب دادین، گفتین این قصد قربت از امر غیری پیدا نشده. خب ما شما سوال میکنم، از امر غیری اگر پیدا نشده، از کدوم امر پیدا شده؟ امر نداره. و اگر امر دیگر نداره، خانه این قصد قربت از کجا پیدا شده؟ از امر غیری. و این مخالف اون قاعده ایست که ما قبلا بیان کرده بودیم. برمیگردد اشکال اول به تصحیح عبادیت. علا انه، علاوه بر این که یستحیل ان یکون الامر الغیری هو المصحح لعبادیتها، محال این که امر غیری تصحح کند عبادیت طهارات را. چرا؟ لتوقف عبادیتها حین اذن علا سبق الامر الغیری. چون که اینجا دور لازم میاد. چجور دور لازم میاد؟ این دور رو باید از خارج توجه کنیم. چجور دور لازم میاد؟ اگر گفتیم قصد قربت از چی آمده؟ از خود امر غیری آمده. و ما نگفتیم که ذات وضو مقدمه برای نماز نیست، بلکه وضو با قصد قربت. وضو موضوع، قصد قربت هم موضوع. امر غیری حکم میشه، وضو بشه میاره روی موضوع. هر موضوع نسبت به حکم مقدمه یا مؤخره ها. و از این طرف قصد قربت یعنی قصد امر مقدم بر این امر غیری شد یا نشد؟ چون موضوع امر غیری قرار گرفت، درسته؟ و از این طرف فرض کردیم که این قصد امر، قصد قربت از این امر پیدا شده. یعنی چی؟ یعنی مؤخره از این امر غیری باشه. لازمش اینه که قصد قربت در وضو رتبتن هم بر امر غیری مقدم باشد. چرا مقدم باشد؟ ملاکش رو بفهم. چون که موضوع امر غیری قرار گرفت. و هم مؤخر از امر غیری باشد. چرا مؤخر باشد؟ چون که از امر غیری بعد پیدا شد. تو امر غیری نباشد که گفتم عبادیت نداشته. این لازمش چیه؟ یلزم تقدم ما هو المتأخر و تأخر ما هو المتقدم. و این نتیجتا دور است و محاله. اینه که امر غیری نمیتوانه قصد قربت بیاره. علا انه یستحیل، علاوه بر این که محاله، ان یکون الامر الغیری، این که بوده باشد امر غیری تصحح کند عبادیت طهارت را. چرا؟ برای همین دو که الان عرض کردم. خوب توجه کن، لتوقف عبادیتها، توقف دارد عبادیت طهارت در این هنگام. در کدام هنگام؟ در این هنگامی که غیر از امر غیری امر دیگر ندارد. قصد قربت بگویم از ناحیه امر غیری پیدا. خب اگر از قصد قربت از نگاه امر غیری پیدا شده، قصد قربت مقدمه یا امر غیری؟ گیر کرد آقا ها، قصد قربت مقدمه یا امر غیری؟ نه، طبق این بیان عرض میکنم، نه اونی که از خارج گفتم. امر غیری مقدمه. چرا؟ چون که قصد قربت از امر غیری پیدا شده. این معنای از چیه؟ بعدی از قبلی پیدا شده. کدومش قبل شد؟ امر غیری باشد تا وضو عبادت بشه. و حالا که شما از این طرف گفتیم که ذات وضو مقدمه نیست، بلکه وضو با قصد قربت مقدمه، یعنی وضو با قصد قربت موضوع امر غیری رویش آمده، بنابر اون بیان باید که قصد قربت نسبت به امر غیری مقدم باشه. حین اذن در این هنگامی که قصد قربت از امر غیری پیدا میشه، حین اذن رو خوب معناش رو بفهم ها، توقف دارد عبادیت وضو. وضو یا نه یعنی طهارت، ضمیر به اعتبار طهارت مؤنث آورده، عبادیت طهارت در این هنگام که قصد قربت از امر غیری پیدا شده، یا توقف این عبادیت علی سبق الامر غیری، توقف داره بر اینکه امر غیری سابقتر از عبادیت وضو باشه. چون اگر امر نباشد که گفتیم وضو عبادت نیست، پس عبادیت وضو از چی پیدا میشه؟ از امر غیری. رتبه کدامش مقدم شد؟ باریک الله. یک والحال از این طرف بل مفروض و از این طرف فرض ما اینه، این که امر غیری که آمده چی چیز رو بر ما واجب کرده؟ وضو را با قصد، یعنی وضو موضوع امر غیریه، قصد قربت هم موضوع. خب قصد قربت اگر موضوع امر غیریه، موضوع مقدمه یا حکم مقدمه؟ والمفروض این که امر غیری متأخرون، متأخر امر غیری از فرض عبادیتش. چرا متأخر از فرض عبادیتش؟ چون عبادیت موضوعه، امر غیری روی موضوع آمده. متأخرون ان فرض عبادیتها لانه انما تعلق بها، این امر غیری به چی تعلق گرفت؟ به وضو با قصد قربت. پس قربت جزء موضوع امره به ماهی عبادت. فیلزم لازم میاد تقدم المتأخر، این عبادیتی که متأخر از امره لازم میاد که این مقدم بر امرم باشد. و تأخر المتقدم یا به عکس معنا کنید هم درسته، لازم میاد تأخر اونی که مقدمه، این عبادیتی که بر امر مقدمه این لازم میاد که مؤخر از امر باشد و پیدا شده ای از امر باشد. و هو خلف و محال، خلف است و کل خلف هم که محال او دور علی ما قیل، یا بنابر قول قیلی که گفته این نتیجه این که لازم میاد تقدم ما هو المتأخر، نتیجه اش همون نتیجه دوره. دور چرا باطل آقا؟ وجه محالیت دور که اینه ها، گفتن برای اینکه توقف شیئه، اینجا اگر یلزم تقدم ما هو المتأخر اینم نتیجتاً به اون برمیگردد. برمیگردد یا نه؟ عبادیت رو با امر قیاس میکنیم، عبادیت از این طرف مؤخر بر امر، معناش چیه؟ معناش اینه که قبل از امر عبادیتی وجود نداره. از این طرف موضوع امره، یعنی چی؟ یعنی قبل از امر وجود داره. شیء واحد در آن واحد قبل از امر باشد و هم نباشد، لازمش تقدم الشیء على نفسه میشه. از این جهت قیل بود وقد اجیب عن هذه الشبهه بوجوه کثیره. اینجاست که عرض کردم دو سه تا جواب میاد. جواب اول و احسنها فی ما یبدو، بهترین اون جواب ها فی ما ارا، اونطوری که من میبینم ها. حالا آقایون هم شما هم رأی دارین، ممکنه رأی شما غیر از رأی ما باشد. فی ما ارا بناء علی ثبوت الامر غیری، بنابر این که وضو را واجب شرعی بدانیم، و الا ما که غیر از مقدمه نماز چیزی دیگر برای وضو اصلا قائل نیستیم. میگیم شرط نمازه، نمیگیم وضو هم شرعا بر ما واجبه. ثبوت الامر غیری ای وجوب مقدمه الواجب. یکی و بناء على ان عبادیت العباده لا تكون الا بقصد الامر، و بنابر این که بنای دوم این که بگم عبادیت عمل لا تكون الا بقصد الامر، نمی باشد مگر بقصد امر المتعلق بها، اون امری که تعلق به عبادت گرفته. اینم محل بحث ها در واجب تعبدی و توسلی، که اون زمان حضرات کوچیک بودین ها، اول جوانی شما بود، مثل خوب متوجه نشدین. در معنای قصد قربت گفتیم سه چهار تا معنا داره. لمعه هم گفته ها، سره لمعه باب طهارت. قصد قربت یعنی چی؟ معروف علما معنا کردن، معروف بین علما گفتن قصد قربت یعنی قصد امر. بنابر این قصد قربت همیشه توقف بر امر داره، تا امر نداشته باشد عمل صحیح نمیشه و عبادت نمیشه و قصد قربت درش معنا نداره. ولیکن عده‌ای گفتن نه، قصد قربت دو سه تا معنا داره، یه معناش قصد امر، معنای دیگرش چیه؟ اگر گفتیم تقرب الی الله یعنی چی؟ قصد کنیم این عمل را خدا دوست داره، نه اینکه عمل را خدا امر کرده. میگیم برای اینکه این عمل را خدا دوست داره، این دوست خدا را به جا می آورید، این قصد قربت یا نه؟ ها؟ هست یا نه؟ بنابر این مبنای دوم دیگر اینجا اصلا این اساسا به هم میریزه. ما میگیم وضو ولو امر ندارد، نه امر نفسی دارد نه امر غیری، ولیکن وضو رو خدا دوست داره یا نداره؟ وضو رو ما به نیت این که خدا دوست داره به جا میاره، این میشه عبادت دیگه، نیازی به وجود امر اصلا نداره. بنابر این که ما بگوییم قصد قربت توقف بر امر دارد، اینم دو تا بنا لعبادیت طهارت. خب اون وقت احسن این جواب ها چیه؟ اینه و احسن ها فی ما ارا، فی ما ارا اینه هو الامر النفسی. میگیم این عبادیت وضو از امر نفسی استحبابیه که برای وضو و غسل و تیمم هست، از این پیدا شده عبادیتی فی حد ذاتها. و این امر نفسی هم از سابقه علی الامر غیریه به ها، سابق است بر اون امر که غیریه که اون متعلق به وضوه. چطور سابقه بر این؟ مثلا قبل از زوال وضو چیه؟ امر دارد یا نه؟ هنوز مقدمه ای نماز قرار نگرفته، قبل از مقدمه هست وضو مستحب یا نه؟ این امر داره، مستحب معناش اینه که امر استحبابی داره. ما میگیم قصد قربت از این امر پیدا شده، تمام اون اشکالات اولی از بین میره دیگر. شما نمیتونید که این خلاف قاعده شد واجب غیری نباید قصد قربت، ما میگیم که واجب غیری نباید قصد قربت داشته باشه، ولیکن این قصد قربت از کجا آمد؟ از امر نفسی آمد. این جواب اشکال دوم. و هذا الاستحباب باق حتی بعد فرض الامر غیری، و این استحباب باقیه حتی بعد از زوال. قبل از زوال که وضو مستحبه، بعد از زوال وضو مستحبه یا نه؟ ها مستحبه؟ بارک الله. این اولین فتوایی که بین فقهای شیعه از شما صادر شد، یلزم تأسیس فقه جدید. چی؟ گیر کردی ها، خودم گیر کردی، نمیدونی چی میگی ها. ذاتن یعنی چی آقا؟ نه سخنرانی نفرمایین ها، بناست که فارسی صحبت کنیم با هم. خب و هذا الاستحباب باقی، و این استحباب باقیه، این وضویی که قبل از زوال مستحب بود، این استحباب باقیه حتی بعد فرض الامر الغیری، حتی بعد از اون که وضو بر ما واجب میشه، مع ذلک استحبابم داره. این یه حرفی است که از قبیل کوسه ریشپهن میشه. معنای استحباب یعنی چی؟ استحباب رو چی معنا کردن؟ گفتن وجوب با استحباب یه جنس دارد و یه فصل دارد، قدر مشترک دارد و بله ما به امتیاز دارد. قدر مشترک هر دو تا چیه؟ رجحان الفعل، نگو جواز الفعل، رجحان الفعل، درسته یا نه؟ چون جواز قدر مشترک بین سه تا میشه، رجحان الفعل. قدر اون بله ما به امتیاز استحباب چیه؟ جواز الفعل. خب بعد از زوال که وجوب غیری آمده، با شما میگین استحباب باقیه، یعنی جواز ترک باقیه، یعنی قبل بعد از زوال هم برای ما جایز ترک کنیم وضو رو. ها بعد اینجا گفتن که استحباب با وجوب یه جا جمع نمیشه، میفرماید که نه، ما که میگیم استحباب باقیه، حرف ما سخنرانی ها نکته داره، نکته اش رو باید که آقایون متوجه باشه. استحباب یه مغز دارد، یه پستی دارد، یه لب دارد، یه قشر دارد. قشر استحباب همونه که میگیم رجحان الفعل مع الجواز ترك، ولیکن لب استحباب، روح استحباب چیه؟ بفرما. روح استحباب یعنی خدا این عمل را دوست داره. این که خدا این عمل را دوست داره بعد از زوال هست یا نیست؟ ها؟ پس ما که میگیم استحباب باقیه، خوب بفهم ها، اینجا تعلیقه بزن. بله و هذا الاستحباب باق بروحه لا بقشره، قشرش از بین میره. خب متوجه باش دقت عبارت را. و هذا الاستحباب، روح استحباب یعنی چی؟ روح استحباب یعنی این عمل را خدا دوست داره، این عمل مصلحت داره، مثلا سه مثال مصلحت داره، معنای روح استحباب اینه دیگه. گوش کن، چی میگی؟ کل چیه؟ چی شد؟ من تحصیل نفهم رجحان الفعل معل چی؟ اون که مشترک، اون که استحباب نیست آخه، خودش میگه استحباب باقیه، نمیگه مشترک باقیه. چی میگی داری آقا؟ به حرف توجه کن آخر عزیز جون، میگه که قدر مشترکی نمیگه باقیه، میگه استحباب باقیه. خب روح روح چرا خداوند این عمل رو نماز شب رو چرا مستحب کرده؟ بفرما روح نماز شب چی آقا؟ بفرما اینه که خداوند نماز شب رو دوست داره، درسته یا نه آقا؟ این روح استحبابه یا نه؟ و نماز شب سه مثال مصلحت داره، چون پنج مثال اگر می داشت واجب میشه، سه مثال مصلحت داره. این معنای روح استحباب. روح وجوب چیه؟ روح وجوب اینه که خداوند این عمل رو بیشتر دوست داره، شدیدتر، و پنج مثال مصلحت داره. این روح وجوبه یا نه؟ اگر این نبودی خداوند واجب میکرد یا نمیکرد؟ پس روح وجوب چیه؟ همون محبوبیت عمل، همون مصلحت عمل، مصلحتی که در ذات عمل خوابیده. ما که میگیم استحباب باقیه بعد از زوال برای وضو، به این معنایه، یعنی هم مصلحتش باقیه و هم محبوبیتش برای مولا باقیه. ما اگر بعد از زوال میخوایم نماز را بخوانیم، درسته که ما اون استحباب قشری رو نمیتونیم نیت کنیم، برای که بعد از زوال واجب شده بر ما، نه بر حال استحبابش باقی نمانده، ولیکن در حقیقت این نیت وجوب برمیگردد به همون نیت استحباب، یعنی نیت محبوبیت این عمل، مصلحت این عمل، و اونم روح استحبابه و عبادیت هم از اون روح پیدا شده. معلوم شد یا نشد؟ این هم اشکال جواب سوم میشه. و هذا الاستحباب بروحه نه بجسده و بقشره، بروحه باقین باقی حتی بعد از زوال، بعد از فرض امر غیری، ولیکن خودش ها تعبیر میفرماد ها، ولیکن لا به حد الاستحباب، حدش که جواز و ترک باشه، بعد از زوال آخر وضو واجب میشه دیگه، جواز ترک نداره، ولیکن لا به حد الاستحباب الذي اون چنان حد استحبابی که او چی باشد؟ جواز و ترک باشه. از المفروض خب این حد استحباب بعد از زوال میگه مگر کجا میشه؟ فرضی ما این است که بعد از زوال شد چی؟ واجب. وقتی واجب شد دیگه جواز ترک نداره، بر ما جایز نیست ترکش. از المفروض انه قد وجب فعلها، فعل طهارت واجب شده، وقتی واجب شده معنای واجب چیه؟ فلا یجوز ترکو. خب اگر لا یجوز ترکو، پس شما چطور گفتین استحباب باقیه؟ الان نگفتین استحباب باقیه بعد از زوال، از این طرف میگین لا یجوز ترکو. میفرماید بله، ولیس الاستحباب الا مرتبتا ضعیفتا بالنسبت الى الوجوب. و حالا که روح استحباب رو اگر ما بررسی کنیم، روح استحباب چیه؟ خداوند دوست داره، منتها نه به اون حد اعلا، بلکه به حد متوسط دوست داره، و این عمل هم دارای مصلحت. این مصلحت و دوستی برای وضو بعد از زوال باقی مانده یا باقی نمانده؟ قصد قربت از اینجا پیدا میشه، نه از اون حد استحباب، از روح استحباب قصد قربت پیدا میشه. وليس الاستحباب الا مرتبه ضعيفه بالنسبه الى الوجوب، فلو طرا عليه الوجوب، اگر یه وجوب بر بعد از زوال بر وضو عارض شد، لا ينعدم، منعدم نمیشه. چی منعدم نمیشه؟ استحباب، یعنی به روحان منعدم نمیشد، بل یشتد، بلکه هنوز اون محبوبیت وضو بعد از زوال برای خداوند چی میشه؟ قبل از زوال وضو رو دوست داشت، وضو سه مثال مثلا داشت، بعد از زوال که واجب شده حال دوستیش باقی مانده یا دشمنی شده؟ احسنتم، بل ایشون اینجور میفرمادید، بل یشتد وجوده، بلکه مشتد میشه، شدید میشه وجودش، بله وجود اون استحباب، فیکون الوجوب استمرارا له، وجوب استمرار همون استحبابه، مثل اشتداد سواد و بیاض. قبل از ظهر سفید بود وضو مثلا، ولی منطقه سفیدی چی بود؟ ضعیفتر بود، بعد از زوال شدیدتر شد. حالا میتونی بگن که اصل سفیدی از بین رفت؟ نه، اون سفیدی بنده جد من مرتبت ضعیف الى مرتبت اقوى، و هو وجود واحد مستمر، و این سواد شدید و سواد ضعیف هم هر دو تا یک وجود واحد و مستمر، نه اینکه دو تا وجود باشد. و اذا کان الامر کذلک فالامر الغیری و حین اذن، امر غیری که بعد از زوال بر وضو آمده، یدعو ما را دعوت میکنه، به کدام وضو دعوت میکنه؟ دعوت میکنه که وضوی مستحب را به جا بیار. مستحب را گفتیم که قشرش را انداخته، روح اشاره به روحه، روحش یعنی چی؟ یعنی میگه وضوی محبوب مولا را به جا بیار. خب ما بعد از زوال وضوی محبوب را به جا میاریم یا نه؟ یا وضوی مبغوض را به جا میاریم؟ این قصد قربت از امر پیدا شد یا از اون محبوبیت، محبوبیتی که روح استحباب بود، پس قربت از او پیدا شده. یدعو الی ما هو، دعوت میکند به اون وضوئی که اون وضوء عبادته، یعنی محبوبیت داشت برای مولا فی نفسه. فلیست عبادیتها، عبادیت وضوء نیامده من الامر غیری، از وجوب بعد زوال نیامد این قصد قربت حتی یلزم الاشکال، تا اینکه اشکال لازم بیاد. اینجا یه اشکال سومی میماند. بخوانم یا بسه؟